بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استطاعت و سرقم تصویر می کنند، استطاعت عقلیه، استطاعت شرعیه، استطاعت عرفیه. عرض کردم لازمه در این مسئله مشهور تجدید نظر بشه. ما یک نوع استطاعت بیشتر نداریم و اون استطاعت عرفیه است، اما استطاعت عقلیه در هیچ حکمی از احکام شرع جایی نداره. استطاعت عقلیه نه، معنی استطاعت عقلیه اینه، یعنی شما این عمل رو به جا بیار، حتی اگر مریض بشی، ضرر جسمانی، آبروریزی، مشقت و حرج، خطرات مختلف، این استطاعت عقلیه. استطاعت عقلیه این توانایی، توانایی هر لازمه ای داشته باشه، این جز شروط تکلیف نی. جهادم همینطوره در شرایط مختلفه. ما در هیچ حکمی از احکام نداریم که استطاعت عقلیه به این معنا که هر لازمه ای داشته باشد بپذیر. حالا فرض کنید جهاد هم استثناء بکنید یا به عقیده من نکنید، بالاخره در حج، در نماز، در روزه، امر به معروف، نهی از منکر، واجبات دیگر، استطاعت عقلیه به این معنا که هر بلایی به سرت بیاد چون میتونی به جا بیاری، به جا بیار. اینا احدی نمیگه، در حج هم که هیچ کس نمیگه. و اما استطاعت شرعیه چرا؟ استطاعت عقلیه امکان فلسفیه و لذا امام آمده استثناء کرده عسر و عرج و ضرر و این استثناءاتی که امام داشتن در عنوان مسئله برای چی بود؟ برای اینکه استطاعت عقلیه گفته بودن و اینا هم شامل میشد، اینا رو قیچی کردن. خب و اما استطاعت شرعی و عرفی ما گفتیم با هم تفاوتی نداره. این امور اربعه ای که آمدن در استطاعت شرعی قائل شدن، تمام اینها در استطاعت عرفی هم هست. همش اینا هم چهارتا از بران مصداق، ممکن چیزای دیگه هم باشه. عمدش اینه، هوال عمده زادو از کردم، زاد و راهله و باز بودن راه و در بازگشت به مشقت نیفتد و اینا یه چیزیست که در استطاعت و عرفیه هم هست. انقلت اونم در این چهارتا هست، اونم که گفتن استطاعت چیز، بله استطاعت زمانی گفتن، اینا هم در حج میگن، میگن استاد زمانی هم هست گفتن اینو. این چهارتا اساسه و موارد دیگر هم هست. این قلت به این که خب پس چرا این طول و تفصیل رو در نماز و روزه و سایر عبادات نیست؟ در اونجا آمدن چهارتا رکن برای استطاعت گذاشتن، در نماز، در روزه، در سایر عبادات. چرا حج مخصوص به این برنامه شد؟ این قول اینه، اگر استطاعت شرعیه چیزی بالاتر از استطاعت عرفی نیست، پس چرا در حج آمدن این سفره رو پهن کردن؟ در هیچ یک از تکالیف یه چنین برنامه ای نیست. این دلیل بر این است که حد خصوصیت داره و معلوم می شود چیزی بیش از استطاعت عرفی می خواد که این برنامه ارکان چارگانه یا بیشتر رو در حج پیاده کردن. این دلیل بر این است که استطاعت شرعی چیزی تازهیه. قلنا ماهیت حج با ماهیت بقیه واجبات متفاوته. نماز که زاد و توشه نمیخواد، تخلیه سرو نمیخواد، رجوع الی کفایه نمیخواد. حج یه برنامه است که سفری در پیش داره. این سفر لوازم میخواد، زاد میخواد، راهله میخواد، باز بودن راه میخواد، موقع بازگشت به مشقت نیفتد میخواد. طبیعت حج اینه، یعنی عرف در اینجا با اونجا فرق میزنه. عرف در حج میگه زاد توشه میخواد چون سفره. نماز زاد و توشه نمیخواد چون سفر نیست. تخلیه سر و باز بودن راه میخواد، عرف میگه، اما روزه نمیخواد. موضوع اینا با هم فرق داره. اگر آمدن این برنامه رو بزرگان و فقها تحت عنوان چهار اصل در بله استطاعت حج ذکر کردن، نه به خاطر این است که استطاعت عرفی نیست، استطاعت عرفی هم همین شرایط در حج داره، عبادات دیگر طبیعتش چنین است که این امور اربعه رو نمی طلبد و نمی خواهد. ها به همین جهت اینا قرار دادن، یعنی آمدن مصداق استطاعت عرفیه رو به این اصول چارگانه قرار دادن. استطاعت عرفیه رو آمدن فتوام ما میگیم که باید میکنه اگر بدون درد سر برید. چرا بگیرین؟ رجوعه که باید نداشت عرفن هم استطاعت نداره. میدونم برمیگرده گدایی میکنه زندگی داره، این رجوع به کفایته. میگن برمیگرده به مشقت نمیفته، این به کفایه است، این کفایته دیگه. اگر مغازش فروخته میتونه کارمندی کنه، کارگری کنه، خب اینم کفایته. عقلی که گفتم هیچ کس نمیگه. عقلی یعنی هر بلایی هم به سرت میاد امکان داره، اون کس نمیگه. عرفی هست و شرعی، هر چیزی در استاد شرعی میگی این عرفیه، برمیگرده به عرفی. من در اینجا یکی دو روایت جلد هشتم هست اینجا چه برده داره؟ خیلی خوب، در اونجا هم همینطوره. در روز هم اگر انسان گرفتار مرض بشه، ضرر بشه، خسارت شدید بشه، اون هم همینطوره. در نماز هم همینطوره، در روز هم همینطوره. منتها اونا سفری نیست و زادی و راهلهی و باز بودن راه و چون سفر نیست این مسائل نداره. و الا همه واجبات استطاعت عرفیه رو میخواد. اجازه بدید من یه دو روایت هم بخونم برای شاهد عرایزم که ما مسئله استاد شریعه رو از فکرمون بیرون کنیم. الان براتون میخوانم حدیث یک باب هشت. ببینید یه حدیث معتبریه از ابواب وجوب الحج هشتم. حدیث یک باب هشتم از ابواب وجوب الحج از جلد هشتم مسائل. حدیث معتبری است. عن محمد ابن مسلم قال قلت لأبی جعفر، امام باقر علیه السلام، قول تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. سوال کردم تفسیرش چیه؟ شاید محمد بن مسلم خیال میکرد من استطاعت در اینجا یه چیزی زائد بر استطاعت عرفی داری، اونم خیال میکرد یه چیز اضافیه. قال یکون له ما یحج به، یکون له ما یحج به، یعنی چیزی داشته باشه که بتونه حج به جا بیاره. خب این هم عرف دیگه، امام نمیگه یک معنای خاصی اضافه بر معنی عرفی داره. یکون له ما یحج به. خب اگر امام هم این تفسیر نمی فرمود، ما از لله علی الناس حج البیت من استطاع استطاعت عرفی نمی فهمیدیم این معنا رو. امام می فرماد همونی که در عرفه ما یحج به. اجازه بدید اجازه بدید آقای، مسئله خیلی واضح تر از این است که احتیاج به این حرفا داشته باشه. حدیث دیگر همون ما هم ادعا میکنیم ضروری دین که استطاعت شرعی همون استطاعت عرفیه، اسمش عوض کردن، تغییر اسم که مطلبی رو حل نمی کنه. حدیث 11 همین باب هست. و فی روایت کنانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال و ان کان یقدر علی ان یرکب بعضا، و ان کان یقدر علی ان یرکب بعضا و یمشی بعضا فلیفعل، اگر قدرت داره عرفن به زحمت نمیفته مقداری پیاده بره مقداری سواره بره. راهل هم که میگن مال راههای دوره یا مال کسانی که توان ندارن، اگر توان داره مقداری راه بره مقداری سوار بشه فلیفعل، همین واجبه. زیدش هم داره و من کفره قال ترکه، و من کفره فإن الله غنی عن العالمین، فرمود کف در اینجا من ترکه. منظورم از جمله و من کفره که خوندم این است که بدانید امام این جمله رو در تفسیر آیه میگه، امام این جمله رو در تفسیر آیه میگه. سیره متشرع هم بر همین است، ضرورت هم بر همین است، همش بر همینه. همه مورد روایات زیادی داریم. روایات یک باب 11 خونم، امام میگه اکثر مسلمانان که صدر اسلام از مدینه به حج می آمدن غالبشون پیاده می آمدن. ابدا. اجازه بدید یک باب 11 تکرار نکنید دیگه. این روایت هم روایت معتبری است. عن معاویه بن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل علیه دین علیه ان یحج، بدهی داره؟ قال نعم، ان حجت الاسلام واجبتون علا من اطاق المشی من المسلمین، اونهایی که میتونن پیاده برن، مخصوصا مکه و مدینه پیاده روی زیاد در بینش بود، اونها که میتوانن. بعضی از ائمه چندین بار، امام حسن سلام الله علیه مسکی و 25 بار حج ماشیان میرفتن. بله، ولقد کان اکثر من حج مع النبی، اینا مستحبه. ولقد کان اکثر من حج مع النبی مشاتن، اونایی که با پیغمبر حج به جا آوردن همشون حج اولشون بود، به علت اینکه اولین باری بود که مسلمان ها رو اجازه میدادن به زیارت خانه خدا برن. بله، الاخر. خلاصه کلام معطلتون نکنم، ما معتقدیم اگر این مسئله رو ما حل بکنیم خیلی از مشکلات باب استطاعت حج حل میشه. بعضی از آیون سوال میکنن این قول به اینکه آقا اگر وام بگیرد برود حج، میگن حجت الاسلام نیست. شما چه میگید؟ ما میگیم اگر وام بگیره جای خالیشو داشته باشه پر کنه. الان تو انبار اموال زیادی داره اما موقع فروشش نیست. وام میگیره میره به زیارت خانه خدا، بر میگرده انبار رو میفروشه، آنچه در انبار است وامو میده بدون منت، وام بهش میدن، جای پر کردن وام رو هم داره. در اونجا ما میگیم مستطیه، حجش صحیحه، حجت الاسلامه. هر کجا وام بی منت باشی، یک جاش هم داشته باشی پر کنه، دو اینا هم کافیه برای رفتن به حج. خلاصه ما نمی بینیم جایی تفاوتی به اینا داشته باشه. شما هر مصداقی رو پیدا بکنین که درش گفتن حجت الاسلام نیست، در اونجا عرفم میگه نیست، اونجایی که میگن هست عرفم میگه هست. از این مطلب گذشتیم، بریم سراغ مسئله ششم. ببینید مرحوم امام قدس سر رو دو مرتبه آمدن ادغام کردن، چهار تا مسئله رو با هم در یه مسئله. مسئله ششم چهار تا مسئله عروه رو در هم ادغام کرده. عروه بناش بر شرح بوده، تحریر الوسیله بنابر جمع بوده، حق داشتن ادغام بکنن. چهار تا فرق در مسئله ششمه که در عروه در مسئله 16 و 17 و 18 و 19 بیان شده. دقیقا نگاه بکنید این مسئله 16 و 17 و 18 و 19 در مسئله ششم تحریر الوسیله جمع شده. اون چهار مسئله عروه در این یه مسئله تحریر جمعه و به همین دلیل ما هم اینها رو جدا از هم میکنیم، چهار تا فرع در یه مسئله قرار میدهیم و هر کدام رو جداگانه بحث میکنیم. و اما اون فرع اول که مسئله 16 عروه الوثقی است، هم متن کلام امام رو میخونم براتون و هم متن عروه رو میخوانم. متن کلام امام قدس سره اینه: لو نظر حجا غیر حجت الاسلام فی عامها و هو مستطی. عنوان مسئله چی شد؟ یه آدم مستطی نظر میکنه هم امسال برم حج نظری به جا بیارم، نه حجت الاسلام. مستطی نظر میکنه بچم خوب بشه من میرم یه حج نظری به جا میارم، حجت الاسلام باش برای سالهای آینده. لو نظر حجن غیر حجت الاسلام فی عامها، در همون عام حجت الاسلام، و هو مستطیعون. امام قدس سره میفهمن این عقده، این نظم منعقده، واقعا منعقده. من حجت الاسلام امسال واجب برم برم حجت الاسلام رها کنم یه حج نظری برم به جا بیارم؟ عربه میگه لاین عقد، ایشون میگن این عقده. ببینیم معنی کلام امام چیه. این عقده لکن، منعقد که شد، لکن تقدم حجت الاسلام، ولی حجت الاسلام رو مقدم میداره. خب امسال نذر کرده بوده به جا بیاره، چرا هم حجت الاسلام رو به جا میاره؟ حج نزدیک کی میشه؟ سال آینده. من نذر کردم امسال. دقت کنید عبارت امام پیچیده است اما تفسیر داره. لکن تقدم و حجت الاسلام ولو زالت الاستطاعه یجب علیه الحج نذری. مستطیع بود نذر کرد، امسال من حج نذری به جا میارم، نه حجت الاسلام. اتفاقا استطاعت زائل شد، استطاعت زائل شد. وقتی استطاعت زائل شد حجت الاسلام رفت، حج نذری میاد و مشغول حج نذری میشه. اینا هم همش متوقف بر این است که استطاعت شرعی و عرفیه دوتا باشه. ولو ترکهما لا یبعد وجوب الکفاره. اگر ترک کنه امسال، نه حج نذری بره نه حجت الاسلام، در حالی که هم نذر کرده هم مستطیع بوده، به کلی حج رو ترک کرد، میگن بعید نیست وجوب کفاره. کفاره مال چیه؟ مال حج الاسلام یا مال نذره؟ مال نذر. و اما عبارت عروه رو بخونم. مرحوم صاحب عروه اینطور میفرماد در مسئله 16: اذا نظر حجن غیر حجت الاسلام فی عامهی، در همین امسال، و هو مستطیعون، مستطیع حج به جا بیاره، حج نذری نذر کرد، لم ینعقد. امام فرمودن انعقد، ایشون میگه لم ینعقد الا اذا نوا ذلک علی تقدیر زوالها. مگر اینکه نذر بکنه من حج نذری امسال به جا میارم اگر استطاعتم از دست بره، چون احتمال میده استطاعت از دست بره، ولذا مشروط به از دست رفتن استطاعت حج نذری میکنی. عیبی نداره، عیبی نداره. فضالت علی تقدیر زوال استعداد بود، فضالت زوالم حاصل شد. این زیدم دقت کنید، خیلی محل بحث بین محشین و عروه واقع شده، عده زیادی ایراد کردن. زید و یحتمل صحه مع الاطلاق. ببینید سه حالت پیدا شد: یکی نذر میکنه هم امسال با اینکه مستطیعم، یه حالت. دوم نذر میکنه هم امسال اگر زالت الاستطاعه. درست شد؟ اول هم امسال با اینکه مستطیعم، دوم هم امسال اگر زالت الاستطاعه، سوم مطلق. بگن امسال حج میرم، نمیگه زالت، نمیگه لم تزل، هیچ کدام. سه صورت در کلام عروه است، در کلام امام دو صورته. حالا این صورت سوم که مطلقا نذر کرده، مقید نکرد به زوال و عدم زوال استطاعت، این صورت سوم صحیحه یا باطله؟ و یحتمل الصحه مع الاطلاق. اگر مطلقا بگه احتمال داره نظرش صحیح باشه، ایزن منطبع این شرط: ازا زالت، اگر زائل بشه استطاعت. مطلق بوده ولی مصادف شد به زوال استطاعت، بازم نظر صحیحه. چرا؟ حملن لنظرهی علی الصحه، این نظر دو حالت میتونست داشته باشه، بگه من ولو زائل نشه استطاعت من میرم، این که باطله به قول ایشون. یکی این است که اذا زالت الاستطاعه، میگه این مطلق رو حملش میکنه بر اذا زالت، حمل بر صحت میکنیم، حمل بر اذا زالت. صورت مسئله شلوغ نشه، مسئله سه حالت داره. حالت اول میگه من مستطیع امسال با قید استطاعت حجت الاسلام رو ول میکنم میرم حج نزد. این از ظاهر عبارت امام صحیح، ظاهر عبارت عروه ماهشین باطل. دوم این است مشروط به زوال استطاعت میکنه، اگر استطاعت زال شد میرم حج نظری. این هم همه میگن صحیحه، همه میگن صحیحه. چه صحیح نباشه؟ ازازالت من بچم خوب بشه، استطاعتم هم زائل بشه، میرم حج نظری. چرا؟ میدونم مشروطه، اگر شرط حاصل نشد که نشد، اگر شرط حاصل چرا تکرار میکنی؟ راجعان داره. با این شرط زوال استطاعت حج مستحب به جا بیاره، رو چند داره نظر میکنه، نظر میکنم با این شرط. این هم جاییه که آدم متزلزلیه، هر زمان احتمال میده این سرمایه که داره از دستش بره، احتمال میده این نمیدونم چیزی که بهش دادن، زاد و راهلهی که دادن به مشکل برخورد بکنه، احتمال زوال میده. به هر حال این صورت دومم هیچ اشکالی نداره. صورت سوم این شد، مطلقا نظم میکنه من امسال حج میرم، نه مقید به زوال استطاعت، نه مقید به عدم زوال. صاحب قدوه میگه ممکن حمله بر صحت کنیم، صحت کجاست؟ اذا زالت. استطاعت بوده مطلقه، میگن حملن لنظرهی علی صحه، حمل میکنیم نظر مسلمانو بر اون شاخه صحیح، در اون شاخه باطل. حالا همه اشکال کردن که این اساس صحه یعنی چه؟ نظر حمل بر صحت میکنی یا فعل مسلمان حمل بر صحت میکنی یا فعل خودش حمل بر صحت میکنه چیه؟ ماشین گفتن این تعبیر صاحب عروه، غالبا گفتن این اصالت و صحه در اینجا معنی نداره. میرسیم، عجله نکنیم. حال بریم سراغ اصل مسئله. این مسئله رو عده متعرض شدن و مرحوم آقای حکیم دیگه عبارت نمیخورم طولانی بشه، جلد دهم صفحه 338 ایشون میاد میفرماید که صاحب مدارک در این مسئله که وارد شده گفته مسلم منعقد نمیشه. چرا؟ به علت این که نظر کرده چیزی را که صحیح نیست، در حال استطاعت حج نظری در همون سال نظر باطل کرده. عده آمدن گفتن باطل. دلیلش هم همونطور که مرحوم آقای حکیم در مستمسک و صاحب مدارک در مدارک و دیگران گفتن شما حجی رو نظر کردی که رجحان نداره. حجت الاسلام خداوند رو رها کردی، رفته یه حج مستحبه به جا آوردی، به وسیله نظر بر خود واجب کردی. رها کردن امر خدا و رفتن به سوی غیر آن، این چیزیست که نظر کردی، نظر رو چند میخواد، این رو چند نداره. فرضمون این حضرت جلال اسلام واجب صورت اولا رو میگی؟ نه، واجبه، مستطیعه. چرا عوض میکنی صورت مسئله رو؟ مستطیعه، باید بلند میشه، کاروان ها میخوان حرکت کنن، کاروان ها اجازه، کاروان ها میخوان حرکت کنن. شما میگین من میخوام بلند شم برم حج به جا بیارم همراه کاروان. ازتون سوال میکنم به چه نیت؟ مگر مستطیع نیستی؟ میگی مستطیع هم بیز برای سالهای بعد، حالا میخوام برم حج نظیری انجام بدم. این چه روشانی داره؟ این قول اینو دقت کنید که بعضی ها مفصلا چسبیدن به این انقال. این مسئله داخل در مسئله امر به شیء نهی از ضد خاص. چرا؟ حج استطاعتی واجبه، ضد خاصش حج نظریه. ضدش دیگه، دوتا رو نمیشه در یه سال به جا آورد، هم حج نظری هم حج استطاعتی، تضاد با هم دارن. آیا ضد خاص نیست؟ چرا؟ حج نظری ضد حج استطاعتیه، امر شده به شیء یعنی حج استطاعت. آیا نهی از ضد خاص یعنی حج نظری میکنه؟ نمیکنه. این قلت میگه نمیکنه، امر به شیء نهی از ضد خاص نمیکنه. بنابراین شما میتوانی در اینجا نظر کنی، بروی حج نظری به جا بیاری، گناه هم کردی، اون حج استطاعت تو رها کردی، اما حج نظری صحیحه. لأن الامر به شیء لا ینها عن ضده الخاص. امر به شیء امر حج استطاعتیه، ضد خاصشم امریست که از ناحیه وجوب وفاء به نذر میآید. اون امر نهی از این ضد نمی کنه. پس برو امسال حج نظری به جا بیار، صحیحه، قبوله، اما عقابت هم می کنن. چرا؟ یه سال حج واجب تو تأخیر انداختی. این مثل این است، کسی می رود مشغول نماز میشه، تطهیر مسجد رها میکنه، نماز صحیحه، عقابش هم میکنن. چرا؟ تطهیر مسجد که واجب فوری بود تأخیر انداختی، نماز وقتش مسیح بود، میخواستی اول تطهیر مسجد کنی، تجده بعد این کار بکنی. این قول. چرا دیگه؟ ضد خاص هست. چرا؟ امر به وفای به نظر، امر وفای به نظر با امر به حج استطاعتی امران متضادان، مثل امر تحقیر المسجد با امر سله، اونها زدانن، اینجا هم زدانن. پس بیاییم بگیم صحیح. این که امام میگه این عقدا، نکنه نظرشون به همین باشه. این عقدا یعنی اینجا از باب ضد خاصه. قلنا عرض میکنیم باب نظر با اون باب تطهیر و صلات دوتاست. اونجا دو واجب از ناحیه خداست، طهر المسجد و صد تزاد. اینجا شما میخوایی با نظر یه هدیه‌ای به پیشگاه مولا بفرستی، میگه خداوند دا من حجۃ الاسلام واجب تو رو امسال ترک میکنم و میرم یه حج نظری مستحبی نظر میکنم، اهدا میکنم به پیشگاهت. آیا واقعا این نظر میشه؟ قصد قربت میشه؟ من یه مثال واضح تر براتون بزنم، از این واضح تر. در تنگی وقت که باید نماز ظهر عصر بخونی، تنگی وقت، شما بگی خدایا من نماز ظهر عصر ترک میکنم، الان نذر کردم که 8 رکعت نماز مستحب به جا بیارم. اینو رو چانه در نظر اجازه میده که همچین نظر شما بکنی. رجحانی نیست در اینجا. اونجا دو تا امر از نایه خداست با هم تضاد پیدا کردن. شما میخوایی یک چیز واجبی درست بکنی که هیچگاه خدا از آن راضی نیست. راضی نیست. پس این چیه که خیال کردن اینجا از باب مسئله ضد است و در مسئله ضد ما گفتیم امر به شیء نهی از ضد خواست نمی کنه. باب نظر غیر از اون باب نظر رجحانی میخواد که باید بشه به پیشگاه خدا یک کار راجعی تقدیم کرده باشیم. این چیه که میگه من نماز ظهر حسن رو ترک میکنم نافله به جا میارم؟ به هر عرفی بگن میگه به کمرت بزنه این نافله که میخوای به جا بیاری و نماز ظهر حسن رو ترک میکنی. چه نظریه داری میکنی؟ شبیه نظر مسیحیته. بله دیگه. به هر حال این عقده قطعا نمیتونیم انعقاد بگیم. کلام امام رو حمد بر این که زدانند و امر به شیء نهی از ضدها اونم نمیشه. اونم واضح الفساده. بنابراین باید حمد کنیم کلام امام رو بر این که منظور ایشون این است که اگر زائل بشه استطاعت این عقده، اگر بعدن استطاعت زائل بشه. همون رجحان واقعی هم منیش همینه. رجحان واقعی یعنی زوال استطاعت بوده من نمیدانستم. من گفتم امسال میروم حجت الاسلام رو ترک میکنم و حج نظری به جا میآورم، ولی در واقع و فی علم الله استطاعت من زائل میشه. حج من حج رجحانداری است. خب چون در واقع استطاعت زائل می شده و حج راجع عند الله بوده، نظر من منعقد شده. کلام امام را هم باید حمله بر همین معنا بکنیم. این صورت اولا بود و دو صورت دیگر داره، اونجایی که مطلق باشه یا مقید به زبان.